بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول قاعده لاضرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الرحمن الرحیم. بحث در این بود که این روایتی که در ذیل قضیه شفعه مسئله لا ضرر و لا ضرار رو مطرح کرده، آیا ما می توانیم این لا ضرر و لا ضرار رو ملاک و منات برای حق و شفعه قرار بدیم؟ بگیم علت این که شارع یک حقی را به نام حق و شفعه جعل کرد این مسئله لا ضرر و لا ضرار. حالا مثلا فی الاسلام که بعد باید ببینیم این قید فی الاسلام هست یا نه، گفتیم که اگر ما بخواییم این معنا رو ملتزم بشویم یک توالی فاسده داره که یک قسمت از این توالی فاسده رو دیروز ملاحظه فرمودید و منحصر نیست توالی فاسد به اونهایی که دیروز ذکر شده، بلکه اگر بخواهیم با توجه به ارتباط لا ضرر و لا ضرار به مسئله حق و شفعه که عرض کردیم این یه خصوصیتی درش هست و اون این است که این حق و شفعه برای یک فرد ثالثی قرار داده شده که او خارج از معامله است و ارتباطی به این معامله شریک نداره. این شریک آمده سهمش رو به یک نفری فروخته، نه معامله فضولیه نه تصرف در مال غیره و نه عنوان دیگری داره، بلکه نصف خانه رو مالک بوده، این نصفی را که شرعن و عرفن مالک بوده حالا اومده به زید فروخته، تمام شرایط صحت معامله و لزوم معامله درش وجود داره و این شریک اول به حسب ظاهر یک فردی اجنبی از این معامله و غیر مربوط به این معامله. اون وقت بخواییم اینجوری بگیم، بگیم برای این فرد شریک که اجنبی از معامله است شارع یک حقی به نام حق و شفعه قرار داده که معنای حق و شفعه این است که میتواند اون پولی را که مشتری به بایع داده، اون پول رو در اختیار مشتری بگذارد و در نتیجه همه خانه مال این شریک اول بشه. این معنای حق شفعه. اون وقت این رو میخواییم معلل به لازرره و لازرار بکنیم که معنای تعلیل این است که اون چیزی که موجب شده اسلام یک حقی به نام حق و شفعه برای یک فرد ثالث اجنبی از معامله بین این دو قرار بده، مسئله لا ضرر و لا ضراره. خب این معنا چون جنبه تعلیلی داره در مورد خودش وقوف نمی کنه، تمرکز پیدا نمی کند. این باید به تمام مواردی که با شفعه در این جهت مشترک باشند ما به استناد لا ضرر و لا ضرار این مسئله رو توسعه بدیم. خب نتیجه این میشه، عرض کردم یه مقدار توالی فاسدش رو دیروز عرض کردیم، اونا رو تکرار نمی کنیم. خب نتیجه این شد، حالا فرزن اگر شما که پدر عرض می شود خانواده هستید، می خواهید خانتون رو بفروشید، نه شرکتی هست و نه غیر شرکت، خانه مال خودتونه، لکن به قدری زن و بچه شما به این خانه علاقه مندند که اگر این خانه رو شما بفروشید واقعا اونها در یک اذیت و حتی مثلا مرضی واقع می شوند روی شدت علاقه به این خانه، بگیم اینجام لا ضرر و لا ضرار میگه که اگر شما خانه رو فروختید اینا حق دارن بیان این معامله رو به هم بزنن. چرا؟ برای اینکه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این بیع شما ضرر بر اونهاست، این بیع شما ایزاء اونهاست، این بیع شما موجب کسالت اونهاست. آیا میشه در فقه کسی یه همچین معنایی رو ملتزم بشه؟ یا بالاتر، حالا اگر پدری بحث در حق شفعه نیست، سرایت علته، سرایت علته، چرا گوش نمیدی؟ لا تأکل رمان لأنه حامز، حامز در غیر رمان رو میخواییم حکمشو به دست بیاریم. چی شما میفرمایید؟ بتونن این معامله شما رو به هم بزنن برای اینکه بیع شما ضررون علیهم، هی شما بگید اونا اجنبی از این معامله. خب در باب شفعم شریک اجنبی از این معامله بود، فقط مسئله شرکت موضوع ضرر رو درست میکرد. خب اینجا موضوع ضرر از غیر ناحیه شرکت محقق شده، موضوع ضرر در رابطه با شدت علاقه به این خانه تحقق پیدا کرده. و یا یک مثال دیگر، پدر پسر اهل علمی داره و پسر غیر اهل علم، دلش میخواد اکثر ثروت خودش رو به صورت صلح یا هبه در همین حال حیات منتقل کنه به این پسر اهل علمش. خب این از نظر فقهی هیچ مانعی نداره، در حال حیات به هر که میخواد منتقل کنه، مرض موت هم نیست که حالا بحث کنیم منجزات مریض از ثلث یا اصله، در حال صحت و سلامت میخواد دو ثلث اموالشو به این پسر اهل علمش منتقل کنه. خب هازا ضرران بر اون پسر دیگر. چه ضرری؟ ضرر فاحش، بل افحش، در حالی که اگر ما بخوایم روی علیت لا ضرر و لا ضرار برای مسئله حق و شفعه تکیه کنیم، باید اینجا دست این پدر رو ببندیم، بگیم شمایی که دو ثلث از اموالت رو منتقل می کنی با اینکه مالک شرعی هستی به پسر اهل علم خودت، هازا ضررون علا ابن کل آخر ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، پس اون ولد میتونه این معامله و انتقال رو به هم بزنه، این انتقال رو از بین ببره. کلمه فی الاسلام رو اشتباهی گفتم، قبول کردید شما؟ اصلا فعل اسلام ما روش بحث نداریم، او رو بعد صحبت میکنیم که آیا فعل اسلام هست یا نیست، علی مؤمنین هست یا نیست، و شاید هم همین لا ضرر و لا ضرار باشه همین مقدار. این ربطی به این مسئله نداره که حالا کلمه فعل اسلام وجود داشته باشه یا نداشته باشد. نیست که من و شما در این خانه به نحو اشاعه مالکیم، بیشتر از این نیست معنای شرکت. نصف مشاع خانه مال من، نصفش مال شما، من که میرم میفروشم نصف مشاع خودم رو میفروشم، در باب بی که لازم نیست انسان مفروض رو بفروشه، مشاع رو هم انسان میتونه بفروشه. اینایی که سهم الارث دارن به نحو اشاعه، خب گاهی سهم الارثش رو فرض کنید به بقیه وراث میفروشه، گاهی به اشخاص دیگه میفروشه. صاحب شفعه که میخواد حق شفعه بکنه اجنبی محضه، فقط یه مسئله در کاره که این معامله به لحاظ شرکت، اونم گاهی همونطوری که دیروز عرض کردیم کلیت هم نداره، گاهی ضرره بر این شریک اوله. خب ضرر که مقید به شرکت نیست، ضرر از هر طریقی پیش بیاد، شما یه پدر آمدی دو ثلث اموالتو منتقل کردی به این فرزند اهل علم و همه اون برادرای دیگه دستشون از این دو ثلث کوتاه شد، ایو ضررن اعظم من هازا؟ پس بگیم همونطوری که اونجا شریک میتونه معامله اون شریک اول رو از بین ببره، اینجام سایر ورثه میتونن این انتقال رو به هم بزنن، در حالی که این انتقال هیچ نقصی نداره، پدر مالکه در حال حیاته، مرض موتی هم در کار نیست تا اون حرفا درش بیاد، داره منجزن هبه می کند یا می فروشد به یک بیعه، به یک ثمن قلیلی به این پسر اهل عل. در ملکیت که هیچ اختلالی در کار نیست، همون نصفی رو که از اول مالک بوده حالا مالک اون نصف رو. و همینطور عرض می شود از این توالی فاسده به قدری زیاده که اگر ما بخوایم ملتزم به این معنا بشیم، میتونیم تعبیر بکنیم که یلزم و فقه جدید و یک فقهی که احدی بر طبق او از فقها قائل نیست. علاوه بر اینها خب بابا چرا شما توجه به اون نکته اساسی ندارید؟ ما از این راه ها میخواییم استنباط بکنیم که لازرت در ذیل قضیه شفعه نیست. اگر باشه این مصیبت ها رو داره، نه اینکه میخواییم این حرف ها رو بپذیریم و قبول بکنیم. یه وقت نرید از قول من نقل بکنید که این حرفا رو فلانی زده و گفته پدر حق نداره دو ثلث اموالشو به پسر اهل علم بده. آخه گاهی از این اشتباهات در نقل پیش میاد. ازف الازالک یک نکته خیلی لطیف و دقیقی اینجا در کاره، خوبی رو دقت کنید، خوبی رو خیلی این دقیقه این نکته. ببینید در مورد شفعه، این شریکی که میاد نصف این خانه رو که مالک میفروشد، شما میگید شریک اول حق شفعه داره. اینجا در مسئله حق شفعه دو مرحله در کاره. یک مرحله، مرحله متقدم است و یک مرحله، مرحله متأخره. خوبی رو دقت بفرمایید. این که شما میگید شریک حق و شفع اداره، اگر از شما سوال کردن که این حق و شفع رو درست برا ما تحلیلش بکنید، شما اینجوری جواب میدید، میگید اولا اون بیعی که واقع شده در حالی که تمام بیع‌های عالم لازمه، می‌خوایم این بیع شریک رو از لزوم بیاندازیم، یعنی بگیم این بیع قابل برگشته، این بیع متزلزله، این بیع امکان رجوع درش هست. این یه مرحله. مرحله دوم که حق و شفعه با این مرحله تحقق پیدا میکنه اینه، در عین اینکه این بیع قابل برگشته، این شریک اول میتواند به هم بزنه به نفع خودتر. شارع ممکن بود در مسئله شریکین این حرف رو بزنه، ممکن بود این حرف رو بزنه که اگر یه شریکی آمد نصف خانه رو بدون اطلاع این شریک اول فروخ، شریک اول ممکنه این معامله رو به هم بزنه همین مقدار. اما معنای به هم خوردن معامله چیه؟ معنای به هم خوردن معامله اینه که نصف دوباره برگرده به ملک بایه و ثمنم برگرده به ملک مشتریش. یعنی شاره بگه تو حالا که بدون اطلاع این شریک رفتی فروختی، من این بیع رو لازم نمیدانم، من این بیع رو جایز الفسخ میدانم و کلید فسخش رو هم به دست این شریک دادم. یعنی این شریک میتونه معامله رو فسخ بکنه. اما اگر فسخ کرد چطور میشه؟ اگر فسخ کرد نصف بر میگردد به ملک بایع و مالک خودش، ثمنم بر میگرده به ملک مشتری و در نتیجه که لم یقع هناک بیعون و که انه لم یتحقق معاملتون اصلا. اما این اسم شفعه نیست. شفعه معناش این نیست که این شریک اول معامله را فسخ بکنه و کلید فسخ معامله به دست این باشه به این مقدار که یک کاری بکنه روی این معامله، یک خط بطلان بکشه. این نیست حق و شفعه. حق و شفعه معناش اینه که این شریک اول به واسطه اعمال حق شفعه خودش را جانشین مشتری قرار بده. یعنی معامله‌ای که طرفش مشتری بوده، معامله‌ای که لازمش این بوده نصف خانه به مشتری منتقل بشه، این یه کاری بکنه که نصف به خودش منتقل بشه، به این که پول مشتری رو بره تحویلش بده و در نتیجه به واسطه اعمال حق شفعه این نصف دیگر خانه را هم ضمیمه نصف ملکی خودش قرار بده و در نتیجه مالک تمام خانه بشه. این معنای حق شفعه. و الا صرف این که بتونه معامله اولو به هم بزنه، ولو این که نتیجه به هم زدن این باشه که سمن و مسمن به جای اولیه خودشون برگرده بدون این که ارتباط به این شریک پیدا بکنه، هازا لیس به حق شفعه. درست شد؟ حالا اینجا ما میخواییم حساب بکنیم ببینیم این لا ضرر و لا ضرار که به عنوان علیت در این حدیث شفع مطرحه، خوب این نتیجه رو دقت کنید، آیا این لا ضرر و لا ضرار چه اقتضا داره؟ کجای لا ضرر و لا ضرار اقتضا می کند که این شریک حق و شفعه به مرحله ثانیه داشته باشه؟ یعنی لا ضرر و لا ضرار اقتضا بکنه که این شریک بتواند خودش را جانشین مشتری بکنه و در نتیجه تمام خانه رو مالک بشه. کجای لا ضرر و لا ضرار یه همچی اقتضایی داره؟ لا ضرر و لا ضرار فوقشون مرحله اولا رو میگه. لا ضرر و لا ضرار میگه که این شریک چون در مقابل این معامله که اطلاع ازش نداره واقع شده،
اگر بخوایم ضرری به این شریک توجه پیدا نکنه، خب بیاییم به این شریک بگیم تو این معامله رو فسخ بکن، یعنی معامله رو کأن لم یکن قرار بده، مثل اینکه اصلا معامله تحقق پیدا نکرده. ضرر به این تدارک میشه، به این مرتفع میشه، اما کجای لازرر اقتضا میکنه که علاوه بر این که این شریک اول میتواند معامله را فسخ کنه، میتواند خودش را هم داخل در این معامله کنه و جانشین مشتری قرار بده. کجای لازرری همچه اقتضایی داره؟ بله؟ بحث در اونجایی که پول نداشته باشد و نکنه نیست، بحث در اونجاییست که مسئله حق و شفعه رو داره معلل میکنه، یعنی مرحله ثانیه را دارد معلل میکنه. این نکته ای رو که عرض کردم روشن شد درست براتون؟ معنای حق و شفعه این نیست که این شریک فقط بتونه معامله رو کأن لم یکن قرار بده. معنای حق و شفعه اینه که بیاد به قول قومی ها یک تخت سینه بزنه به مشتری، بگه این پولت برو گم شو، من جای تو و نصف دیگر خانم مال من. کجای لازرری همچه اقتضایی داره که شما این حق و شفعه رو معلل به لازرر کردید؟ بله؟ نه دیگه، ایجاب و قبول نداره. همین که میگه اخستو به شفعه تمام میشه مسئله. همین که میگوید حق و شفعه رو من اخذ کردم تمام میشه مسئله. با اخذ به شفعه خودش جانشین مشتری میشه، این نصف دیگه ملک این سمن رو همین میده، همون سمن رو میده به مشتری، به مشتری میگه برو دنبال کاره. این معنای اخذ و معنای شفعه. بله، مسئله گوش بدید، مسئله علت در رابطه با حق و شفعه است. اون یه حرف دیگه، یه روی یک احتمال دیگه، منم دیدم اون حرف رو، ولی روی مسئله علیت با ملاحظه این که معلل ما حق و شفعه است، بین این معلل و بین این تعلیل چه ارتباطی وجود داره؟ یه مسئله دیگری با این تعلیل مرتبطه و اون مرحله اولاست و مرحله اولا لا یسمی حق الشفعه، اون اسمش حق و شفعه نیست و کتاب و شفعه هم که در فقه بعد از کتاب الاجاره نوشتن همچه حرفی توش نیست، که فقط شریک اول بتون یکون، وقت نتیجه این بشه که برگردن به حالت اول، نصف مال این شریک، نصف هم مال اون شریک بایه ای که بیعش رو این فسخ کرده و از بین برده. لذا این هم یک معیدی و دلیلی خواهد شد بر این که مسئله شفعه در ذیلش لازرر و لازرار نبوده و بین مسئله شفعه و لازرر و لازرار هیچ گونه ارتباطی تعلیلن که به حسب ظاهرم مسئله علیت مطرحه وجود نداشته. حالا یک معیدی هم، بله بله قبول دارم، ولی ظاهرش علیت در این موارد ثمرت، حالا ما روایت ثمرت ابن جندب و حالا بهش کار داریم، شما صبر کنی، شما نمیدونید که این مقدماتی که ما داریم میچینیم چی میخواییم ازش استفاده کنیم. شما روایت ثمرت ابن جندب و بذار کنار، بذار حالا ما همه رو متمرکز کنیم در این که لا ضرر و لا ضرار اون مقدار مسلمش این است که در ذیل قضیه ثمرت ابن جندب وارد شده. اون وقت اونجا که شد اونجا حرفایی داریم که غیر از این حرف ها هست. صبر کنید، حالا عرض می شود که یک معیدی مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی که به نام شریعت اصفهانی معروف است، القدیر فی احکام الاسیر، مرد ملای متتبع آشنای با روایات و احادیث معاصر مرحوم قاصد محمد کاظم طباطبایی یزدی بوده و ظاهراً بعد از ایشون در یک برهه مختصری هم مرجعیت پیدا کرده ایشون. در همون حدود سنه 1340 هجری در اون حدودها ایشون وفات کرده، یعنی چند سال بعد از فوت مرحوم قاصد محمد کاظم یزدی. مرد ملای به تمام معنا، ایشون به لحاظ تتبع کاملی که در روایات داره و از این راه استفاده های سرشاری فرموده، ایشون اینجا یه راهی رو طی کرده غیر از این حرفایی که حالا ما زدیم، یه راه روایتی و تتبعی، و از اون راه میخواد ثابت بکنه که در ذیل قضیه شفعه این لا ضرر و لا ضرار نبوده، بلکه این لا ضرر و لا ضرار هیچ گونه ارتباطی به مسئله شفعه نداشته، ولو اینکه در مقام نقل روایت دنبال هم ذکر شده، اما این دنبال هم ذکر شدن در مقام نقل روایت این رو ایشون میخواد شاهدی پیدا بکنه که ارتباطی بین این دوتا مسئله وجود نداشته. ایشون بیانشون اینه، حالا یه تیکه عرض کنم نمیدونم وقتم میرسه یا نه. ایشون میفرماید که دو تا روایت، یکی بین اهل تسنن و یکی بین اهل حدیث شیعه معروف بوده، به این که این دو تا روایت قضایای رسول خدا را، یعنی اینهایی رو که به صورت قضا رسول الله صلی الله علیه و آله، که بعدن هم حالا ما انشاءالله روی این کلمه قضا یک بحثی داریم انشاءالله در آینده، یک روایت بین اهل تسنن معروفه که این روایت روایت عبادت ابن صامته و این روایت عبادت ابن صامت قضایا و اقضیه رسول خدا صلی الله علیه و آله درش جمع آوری شده. قضا رسول الله بین مثلا اهل المدینه کذا، قضا رسول الله بین اهل البادیه کذا، قضا رسول الله مثلا الا ضرره ولا ضراره، قضا رسول الله کذا و کذا. تمام قضایا، یعنی اونهایی رو که به صورت قضا رسول الله مطرح بوده، در این روایت عبادت ابن صامت که این روایت رو اهل تسنن روایت کردند و خیلی هم برای این روایت ارزش قائل شدند، این روایت عبادت ابن صامت همه اینها رو نقل کرده. حالا قبل از اینکه به روایت شیعه برسیم، این روایت عبادت ابن صامت مسئله لا ضرر و لا ضرار را به صورت یک قضا رسول الله مستقل نقل کرده، بدون اینکه ارتباط به قضیه ای اصلا داشته باشه، همین مستقلا گفته قضا رسول الله مثلا لا ضرر و لا ضرار، و همین روایت عبادت ابن صامت مسئله شفعه را هم ذکر کرده، گفته قضا رسول الله به شفعه اراضی و المساکن، بدون اینکه در ذیل مسئله شفعه دیگه لا ضرر و لا ضرار باشه. و همینطور اون مسئله فضل الماء هم که اونم یه بحث جزئی داره بعد عرض میکنیم، اونجا هم این روایت عبادت ابن صامت گفته است که قضا رسول الله به این که لا یمنع فضل الماء لیمنع فضل الکلا، بدون اینکه در ذیلش مسئله لا ضرر و لا ضرار باشه، در حقیقت تمام قضایای رسول خدا در این روایت عبادت ابن صامت که در کتب اهل تسنن ذکر شده و ما اون روز هم اگر نظرتون باشه از مسند احمد ابن حنبل وقتی میخواستیم قصه لازرر و لازرار رو عرض کنیم گفتیم به روایت عبادت ابن صامت، این همون عبادت ابن صامته که قضایای رسول الله رو جمع کرده. خب این روایت بین اهل سنت معروفه. ایشون می‌فرماید که در بین ما محدثین و علماء اهل تشیع یه روایت داریم که اینم تقریبا قضایای رسول خدا رو جمع کرده، منتها نه در یک روایت واحده بلکه به کتب احادیث که مراجعه می کنیم می بینیم در ضمن ابواب مختلفه و موارد مختلفه این روایت مطرح میشه و قضا رسول الله در این روایت هست و او روایت عقبت ابن خالده. میگوید این عقبت ابن خالدم کثیری از قضایای رسول خدا را منتها نه به صورت مجتمع بلکه به صورت متفرقه در ابواب مختلفه ایشون بیان کرده. البته ایشون میگه ما انکار نداریم بعض دیگرم غیر از عقبه مثل سکونی که در روایات سکونی هم که شما ملاحظه بکنید بیشتر همین مسئله قضا رسول الله مطرح شده، میگه ایشون و بعضی ها دیگرم این قضایای رسول خدا را به صورت متفرق نقل کردن لکن عمده این عقبت ابن خالده. و ایشون میگه من احتمال میدم که این عقبت ابن خالدم مثل عبادت ابن صامت تمام قضایای رسول خدا را در یک روایت نقل کرده و جمع کرده، لکن اونایی که از ایشون روایت کردند اونایی که شاگردان حدیث عقبت ابن خالد بودند حالا بدون واسطه یا مع الواسطه اینا آمدند و این روایت واحده را تجزیه کردند. مثلا روایتی که اون قسمتی که مربوط به شفعه بوده در کتاب شفعه ذکر کردن، اون روایتی که مربوط به فضل الماء والکلا بوده مثلا در کتاب احیاء المواد ذکر کردن، اونی که مربوط به یک حکم دیگری بوده در کتاب مناسب خودش ذکر کردن، که در حقیقت این تفرق و این تشتت ناشی از شاگردان بلا واسطه یا مع الواسطه این عقبت ابن خالده. اون وقت ایشون می فرماید که ما وقتی که روایت عقبت ابن خالد رو، خوب اینجا نتیجه است، با روایت عبادت ابن صامت پلوی هم میگذاریم، میبینیم این عبارتی که در مسئله شفعه در روایت عبادت ابن صامت این همون عبارت در شفعه در روایت عقبت ابن خالده، این همون عبارتی که در مسئله فضل الماء در روایت عبادت ابن صامت این همون عبارت در روایت عقبت ابن خالده. فقط با یک فرق. فرقش این است که در روایت عبادت ابن صامت نه در ذیل جریان شفعه و نه در ذیل جریان فضل الماء کلمه لا ضرر و لا ضرار وجود نداره، اما در روایت عقبت ابن خالد میبینیم در ذیل این دوتا قصه لا ضرر و لا ضرار وجود داره. آیا ما از اینجا استنباط نمی کنیم که در روایت عقبت ابن خالدم لا ضرر و لا ضرار ذیل حدیث شفعه نبوده، ذیل حدیث فضل الماء و فضل الکلا نبوده، همونطوری که در روایت عبادت ابن صامت نیست؟ برای اینکه در روایت عبادت ابن صامت لا ضرر و لا ضرار به صورت یک قضاء مستقل بدون اینکه در ذیل مسئله شفعه یا مسئله فضل الماء و الکلا باشه، لذا ایشون میگه من در حقیقت اطمینان پیدا میکنم، ولو اینکه این خودشون میگن این یه دعوای بزرگیه، شاید بر خیلی ها تحملش سنگین باشه و نخوان بپذیرن این حرف رو، ولی من با دقتی که کردم این معنا تو ذهنم میاد که روایت عقبت ابن خالد مخصوصا در جریان شفعه و فضل الماء این عبارت روایت عبادت ابن صامت رو داره، فقط این در ذیلش لا ضرر و لا ضراره و من استنباط میکنم که این لا ضرر و لا ضرار ارتباطی به این قصه نداشته، بلکه یه مطلبی بوده که رسول خدا یا مستقلن یا در ذیل جریان دیگری بوده و به عنوان روایت و نقل در اینجا این مسئله نقل شده. اینم حالا یه مطلبی است که ایشون فرمودن، شایدم باز یه مختصر توضیحی داشته باشه، یه تأییدی هم مرحوم محقق نائینی از ایشون کردن، ولو اینکه یه اشکال مختصری هم به ایشون وارد هست، لکن روی هم رفته یه تأییدی است برای اصل مطلب که در ذیل جریان شفعه و فضل الماء مسئله لا ضرر و لا ضرار وجود نداشته. تا بعدش.